أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب نقدم الفلاك. بنده هم تبریک عرض میکنم این ایام فرخنده و این مناسبت خجسته رو، ایام پرفروغ ماه مکرم رجب و میلاد مسعود مولانا حضرت جواد الائمه علیهم السلام رو امیدواریم خداوند تبارک و تعالی برکات خودش رو در این روز بسیار عزیز بر همه دوستان حضرت جواد علیه السلام در سراسر عالم نازل بفرماید. اهل مجلس ما و عزیزانی که در این شبکه نورانی قرار دارن، چه در مراکز و استانها و دفاتر شهرستانی و چه در انجمنهای اسلامی، همه رو از عنایات خاص خودش در این روز بزرگ بهرمند کنه انشاءالله. و اما چند جمله به همین مناسبت عرض کنیم که انشاءالله مفید باشه برای گوینده و شنونده. مطلب اول، امروز روز درخشش مجدد و مکرر کوثر در سیمای پرفروغ حضرت جواد علیه السلام هست. ولادت هر امامی تجلی کوثره، ولی ولادت امام جواد علیه السلام تجلی ممتاز کوثره. و پیام حضرت رضا علیه السلام هم ناظر به همین مسئله است. فرمود هیچ موجودی پر برکت تر از جواد علیه السلام در اسلام نداریم. فل اسلام حتما اینجا حرفای زیادی هست، تعبیر دیگری هم شنیدید دیگه، که فرمودن که اگر کسی میخواد خدای متعال رو ملاقات کنه و هم او از خدا راضی باشه، هم خدای متعال از او راضی باشه، ولی اتواد محمدن الجواد، باید خودش رو زیر پرچم ولایت امام جواد علیه السلام قرار بده. جنبه باطنی مسئله ارزانی اهل باطن و اولیاء خدا، اما جنبه ظاهری مسئله این که بالاخره خدا متعال با آیت کبرای وجود اقدس این امام بزرگ پرده از حقیقت امامت برداشت. و همون جور که جناب عیسی ابن مریم علی نبی جناب آله و علیهم السلام آیت کبرایی است در اثبات روشنتر و آشکارتر نبوت، که داره بگه در اون آیات نورانی فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، به نوزاد ما باش چطور صحبت کنیم؟ قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به صلات و زکات مادون تحیی. خب این در وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام جلوه کرد. معلوم شد که جعل نبوت یک امر الهی است و این ناظر به حقیقت وجودی نبی است، ربطی به سن و سال نداره. صدای کودک یک روزه گفت و جعلنی نبیین، نگفت مثلا سید جعلنی نبیین بناست من پیغمبر بشم، من الان من پیغمبرم، من پیغمبر قرار داد. بعد هم والا اون ادامه آیات که خیلی آیات درخشان خوب ملاحظه می فرمید، این در بین انبیا معلوم شد امر الهی است. بحث نبوغ نیست، نبوغ بشری نیست، امتیازات ویژه مثلا متفاوت از سایر انسان ها از نظر استعداد و ظرفیت ها و اینا نیست. مثلا امر الهی یک جعل الهی است، جعلنی نبیین. در سلسله انبیا اگر عیسی علیه السلام چنین امتیازی داره، در سلسله اولیا حضرت جواد علیه السلام این ویژگی رو داره. باز همون جعلنی امامن اینجا هست در زندگی اون حضرت. بالاخره یک کودک 7 ساله، البته بعضی کمتر هم گفتن 7-8 سال، بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام امامت متوجه حضور نازنین اون هست. این معلوم شد که یک امر الهی است. و جهالنا منهم ائمتا یدعون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. جعلنا، این هم باز جعل الهی است، یک امر از سوی خدا متعال که متصل میکنه این بنده ممتاز خودش رو که عبدالله به تمام معنای کلمه است، این عبد مطلق پروردگار متعال رو متصل میکنه به بیکران علم و دانش الهی و هدایت الهی. یهدونن به امرنا، این دیگه میشه چراغ هدایت و مصباحی که حالا باید بدرخشه و دلها رو متوجه پروردگار متعال. لذا وجود حضرت رضا علیه السلام در بیان میکنی فهمدن این چیزی نیست که کسی خودش بهش برسه، یک امر ابتاییست از جانب خدای متعال، از جانب فیاض افاضه میشه به اون بنده ممتاز خودش. البته گویا این فیضیست که رسید به همه بشریت، این واسطه یه فیضه به اون میرسه، یعنی به همه رسیده، چون امام علیه السلام از نظر سعی وجودی تمام مراتب هستی زیر سایه شخصیتش قرار میگیره. بنابراین این فیضه به او فیضه به همه کائناته، نه فقط انسان ها، بلکه همه عالم میدرخشه برای همه. خب این مطلب اول، تجلی ویژه کوثر. اون روز هم که آمدن خدمت حضور مقدس اون حضرت، ذهنشون بیچاره هایی بود که برن امتحان کنن. اینجوری بود قضیه، الان داریم ببینیم، سوال کنیم ببینیم چجوریه قضیه. خب در اون جلسه آن شد که شد، ظاهراً چند جلسه پشت سر هم بود که میگن بیش از 30,000 مسئله در اون جلسه مطرح شد. معلوم میشه از من اصرار داشتم که هر چی میدونم و نمیدونم و میخوام و نمیخوام همه رو بپرسن. البته بعد خب اونگونه که با خبر هستید، مأمون علیه لعنه بر اساس اون سیاست خاص خودش این قضیه رو ادامه داد. یعنی او احساس میکرد معلوم بود که آخر ته ذهنش این هست که شاید بشه از همین طریق مسئله امامت رو تومارش رو پیچید. احساسش این بود، اینجوری میفهمید. لذا جلسه پشت جلسه دعوت کردن از خلاص رجال و بزرگان و امثال اینا پیش خودش میگفت حالا اینا در برابر حضرت رضا علیه السلام ورشکست شدن، حالا او بالاخره از نظر شرایط و موقعیت و اینها در یک چنین وضعی بود، اما راجع به حضرت جواد علیه السلام معلوم میشه که این تردید رو هم داشت. اما هرچه که بیشتر جلسه گذاشت در واقع با دست خودش ترویج کرد امامت اون حضرت، دائما متجلی شد انوار امامت در این جلسه. این اون مطلب اول. این هم که حضرت رضا علیه السلام فرمودند با برکت تر از این در اسلام متولد نشده، یعنی اشاره به اون اسرار باطنی که در شخصیت امام جواد علیه السلام هست. بزرگان ما اهل معرفت همه اینطور توصیه کردن، امثال ما هم همیشه به دوستانمون اینجوری گفتیم بر اساس همون مبنا که نام حضرت جواد علیه السلام مساویست با برکت، خود کلمه برکت. لذا اگه کسی میخواد به معارفش، باطنش، به اخلاقش، به مالش، به ثروتش، به زندگیش برکت داده بشه، خلاصه باید این ارتباط و اتصال باطنی و قلبی و ایمانی رو با حضرت جواد علیه السلام تقویت کنه و توسل به وجود نازنین اون حضرت داشته باشه. مطلب دوم که مناسبه در این جلسه مطرح بشه، شما صلواتی به روح مطهر اون حضرت بخونید. مطلب دوم راجع به این لقب نورانیه. حضرت که حضرت رو با این میشناسند، اگرچه لقب رسمی اون حضرت تقی است، ولی اونی که معروف شده اهل اسلام، اهل ایمان، اهل ولایت، بلکه اهل عالم، این حقیقت مقدس رو با اون میشناسند، لقب نورانی جواد که از اسماء الهی است، از اسماء الحسنا با این عنوان میشه. اینجا هم یه جمله رو عرض کنیم که به نظرم نکته مهمیه. مؤمن بین اخذ و عطا است. شخصیت مؤمن اینجوره، اخذش به صلات، عطاش یک میدان بسیار فراخ و وسیع پیش روشه. لذا اساسا نمیشه مؤمن باشه ولی جواد نباشه، لذا امکان نداره. اگر کسی خواست ایمان خودش رو محک بزنه، ببینه از این فضیلت بزرگ چه میزان بهرمند هست. هر قدری که شما از این صفت ارجمند نصیب داشته باشید، اون رتبه ایمان شماست و میشه در چه رتبه ای از ایمان قرار داشت. به ما هم گفته شده که جود و نفس افضل من جود الفضل، جود البذل. بله، این مهمه. یعنی شما از نظر نفسانی، از نظر شخصیتی آراسته باشید به جود، این خیلی مهمتر از اینه که در مقام عمل، یعنی بذل، اهل بذل و بخشش باشید. چون اونجا دیگه دائر مدارش شرایط و امکانات و داشتن و نداشتن و اینها دیگه. مؤمن یعنی جواد. به هر سهمی از ایمان بالاتر بره، یعنی همون سهمی که گفتیم اخذه، دریافت میکنه، به همون سهم اهل این صفته، اهل الجوده. قنیم از با یک دست میگیره از قنی مطلق و در اونجا حرفه یمن میکنه. مؤمن در دریافت فوق‌العاده حرفه‌ای به تمام معنای کلمه. لذا در مقام دعا میگن دعا، در مقام سوال عادی نیست، سوال مؤمن، یعنی ته گدایی در برابر حضرت حق، گدای حرفه‌ای در دستگاه پروردگار متعال با تمام لوازمش. که عرض کردیم مسئله اعلاش هم تجلیش هم در صلاته. یک لنگه ایمان صلاته، لنگه دومش زکاته. دیدید دیگه تقسیم بندی اینجور. از اونجا گفت و در همین آیه که الان براتون خوندیم چی گفت؟ حضرت عیسی علیه السلام قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکن اینما کن خب و اوصانی به صلات و زکات ما دون تخیم. صلات زکات، تمام سبک زندگی انسان مؤمن تو این دو واژه خلاصه میشه. صلات زکات جریان عمومه، دو تا راه برد اصلی، دو رکن، هر جوری میخواید بگید تعبیر کنید، این دو تا صلات اون خط ارتباط زنده فعال با ترامت، با نشاط، با پروردگار متعاله که اونجا کاری جز اخذ نیست، این فقط دریافتی، دریافت میکنه. این خطه ارتباط اینه دیگه، استضاعت دریافت نور الهی که تو کلمه صلات میده. صلات خیلی کلمه ممتازی است، یعنی یک سله و اتصال کامل و فعال و ارتباط فعال با حضرت حق میشه صلات. جلوه ویژهش میشه همین چیزی که ما به عنوان نماز میشه، این جلوه ویژهش. ولی در اون صلات جامعه همه عبادت ها اونجا قرار میگیره، به لحاظ لغوی، به لحاظ اصطلاحی. صلات میشه همین چیزی که ما به عنوان نماز میشه، نماز مظهرش. و البته جمع الجمع صلات در بین عبادات مقامش مقام جمع الجمعی. سایر عبادات همه یه جورایی متفرع از نمازن. اون مقام نماز در بین سایر عبادات مقام جمع الجمعی، هر کدام یک فرعی از نمازن. روزه فرعی، حج فرعی، سایر عبادات متفرعات صلات هست. کلا اینجا حرفایی که اون کولان الا محله بعد اولاد. پس این طرف ارتباط فعال زنده، همش هم گرفتنه، فقط دریافت. در این مقام وقتی خواستن خود متعال خواست به بنده رو معرفی کنه، گفته انتم الفقراء الالله والله هو الغني الحمید، که همینجا هم باعث میشه که مؤمن فوق العاده چون دریافت کننده فعال از مصدر اصلی، مؤمن میشه فوق العاده منی و تعب. اوه تو دلتون بخواه مناعت تعب، چون وصل دیگه اصلا کس دیگه رو تو این عالم به حساب نمیاره، اصلا به حساب نمیاره تا بخواد از او چیزی بخواد، اصلا به حساب نمیاره تا بخواد. اینجوری کسی رو به حساب نمیاره تو منی و تعب مناعت قلیله مناعت. این چیزایی که حالا شنیدید در مثلا روانشناسی اینا مزه صحبت میکنم عزت نفس بود اینا اصلا پیشون چیزی که مهمه داره، همه شوخی این حرفایی که شما دیدید این کتاب رو میبینن همه شوخیه، واقعا یه گوشه یه بارزه ای از اون چیزی که در مؤمن هست ممکنه به حساب بیه. این چیزایی که با من یه سری ارزش ها ازش یاد میکنم برمسته چیز خوبی هم هست و چون وصله دیگه راحته. اینجا مقام امنه دیگه، مقام امنه چون میه بیغش هست، رفیق شفیق هم هست، به چی بگنه بخواد مقام مقام امنه. او گفت مقام امن و میه بیغش و رفیق شفیق ما این میکنیم مقام امن همه حرف هست، چون در مقام امن هم میه بیغش هست اونم از دست رفیق شفیق که صاویه کله دیگه، چیزی کم چی دیگه کمه در مؤمنی همچه حالی داره. خب این سمت، حالا نشانه ویژش چیه؟ این سویش اون سوی نشانه ویژه این که اونجا خط تماس برقراره و فعاله چیه؟ اون کلمه خاصش و مادرش در فرهنگ قرآنی و اسلامی کلمه زکات. زکات خیلی کلمه نابیه، بسیار خوشترکی، خوشریشه و با تراوت. زکات به معنای عام کلمه است، معنای وسیع. یه جلوه خاص داره که اون حق مادی الهی تعریف شده خاصی است که به یه عده اینم اون معنای ویژه شه. اون از زکات به معنای عام کلمه چیه؟ یعنی اینکه انسان مؤمن نائل شده به برکت ایمان و اتصال به مبدع فیاض، نائل شده به مقام شامخ جواد، این شخصیت آراسته به صفت جوده، تجلیش عطاست، دست گشاده است. این ویژگی انسان از این سو هم ارتباطش برقرار میشه با خلق، ارتباطش هم با خلق زیل اون ارتباط فعال، ارتباط فعاله اونتا در ارائه و دادن و قهش و سود رسانی و خیر رسانی اینجوری. و هرچی که مؤمن در اون خط خط تماس بالاتر میره، اینجا سعه وجودیش بیشتر میشه، سفرداریش بیشتر میشه، به همین نسبت خیلی هم حالت شیرین این به همچی وضعیتی در انسان ما. چیزی که خدای متعال و تمام این آفرینش و دستگاه الهی ازش متنفر بخله، بخل صفت کافره. در هر کسی هر چقدر بخل باشه کفر هست، این رو داشته باشه. در انسان به هر میزانی بخل وجود داشته باشه کفر، چون که به هر میزانی جود باشه ایمان است. میار این حرفه اساسی من دارم به شما میگم، حرفه عادی نیست، اینه جنبندیه و پشتش صدها هزار صفحه مطلب هست، فشورده میشه، میشه این دوتا جمله تقدیم میشه خدمت شما. مطلب عادی نیست، همجور خیال کنید منم دارم یه چیزی میگم، نه جنبندیه داره تقدیم میشه. بنابراین مسئله اینه که مسئله جود رو نباید دست بکن. و مهم هم چی شد؟ جود و نفس، جود و بذل به اختصاست، چقدر دم دستش باشه از حال، مخصوصا بذل مادی نزند. خب بذل مادی موکول به ده ها عامل دیگر، حالا داشته باشه چجوری باشه، بعد اصلا اون شخصی که میخواد دریافت کنه صلاحیتش رو داشته باشه نداشته باشه، اینا میاد در مقام بذل محدودیت ها. اما انسان مؤمن در ما جود و نفس هیچ محدودیتی نداره، هیچ محدودیتی نداره، تمام ایال الله در محور جود انسان مؤمن قرار میگیره، بلکه تمام خلق الله، تمام کائنات، محدودیتی نداره انسان مؤمن، چون دستش رو دست خدا در دستی که میگیره، بنابراین چه محدودیتی؟ سعه داره انسان. البته این به مراتب ایمان بستگی داره، هر کردیم هر چقدر که در اون اتصال به رب این قوی تر بشه و بالاتر بره، به همون اندازه اتصال به خلق در عطا و در رساندن و در فیض رسانی این جلوتر میره و گسترده تر عمل میکنه، که میشه مظهر اعلاش در اون اتصال به رب انسان کامله، در اوج اتصال این سمت هم که دیده دیده هیچ جایی از این عالم نیست مگر اینکه تحت درخشش نور امام علیه السلام است. فرد بهم ملعت سما و اکر و ارد و جهد تا وحر الله بلا پای الله انت، که میخواد این حرف رو معنی کن نمیشه معنی. فرد بهم ملعت سما و اکر و ارمجا حتی رو ظهر الله بلا خیلی فبه زالی که از ابنج فبه مواقع الاز من رحمت ایک فبه زالی که از ابنج. هیچ جا خالی از امام علیه السلام نیست، هیچ جا، نه در مکان نه در زمان، مملو از این حقیقت مقدسه که درخشش نور خدا مجال روشن به نور. خیلی خوب عرضمون رو جمع کن، واسه مرزو این که امام علیه السلام هم رضا مظهر اون جمله است که بلیده و مبسوطتان یونسه و کیفهش رو دستش باز، دستش خیلی باز. و واقعا اگر کسی به این مسئله برسه که فیض بزرگی شامل حال شده به این حقیقت برسه. شما در همین متن زیارتی که از امام عصر علیه السلام وارد شده برای مشاهد مشرفه دیدید اونجای حرفایی میزنن انا سائلکم، چون سائلکم این مثل اینه که شما به خدا متعال بگی من سائل تو هم، چون فیما الیکم التفویض و علیکم التعویض، چون شما خلیفه غنی مطلق دیگه، بزن انا سائل کن واسطه فیضی حلال خود متعال داده به شما و شما هم که جواد کلی دیگه، یعنی هر چیزی دیگه چیزی اونجا گیر نمی کنید که
تو وجود شما میرسه، هر چی برسونن بهتون بدن میرسونه. به زحمت سائلکم و عاملکم فی ما علیکم التفویض و علیکم التعویض فبکم یجبر المریض و یشفی المریض و ما یزداد فی الارحام و ما یغیب. همش همش دست شماست. خیلی تعبیر عالیه ها. فبکم یجبر المریض و یشفی المریض و ما یزداد فی الارحام و ما یغیب. این رو گفتیم تا این مسئله اخیر عرض بشه، چون حالا این چیزی که گفتیم همش در حوزه معارف بود، اونم عرفان ناب بود، چه در محور ربوبیش چه در محور فلاییش. اما یک کلمه برگشت به ما و اون عبارت است از این که ما برادرها و خواهرها باید یک ذیل نام مقدس جواد علیه السلام اولا خودشناسی کنیم، خودمون بشناسیم که ما تو چه موقعیتی هستیم با اون مبنای جهت کردیم. اگر چیزی به وجود رسید گیر کرد، نه بالمعدلی کلن بالمعدلی اینجور ایجاد احساس و روحی فوهیت این باشه که هرچی برسه میرسونم. به وقتی به استادمون عرض کردیم آقا ما بریم کنار حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام چی بخواییم؟ خب حالا اطرار ایشون گفتن که بماند، از جمله این بود به گفتن اونجا خب باید تجلیه فیض الهی سرچشمن اونجا رسی جا گفت بگو آقا برسونید که برسونم. اینو بگید اونجا که رفتید بدید که بدم، برسونید که برسونم. از اینجور ادبیات اولیا خدا استقبال میکنن. ولی تو هی برو اونجا بگو آقا به من بده، آقا من اینو بده، اینو میخوام، اونو میخوام و اینجوری هم نداره. ولی این اگر جهتگیریش این باشه برسونید که برسونم، من میخوام واسه منم میخوام بیام تو این خلاصه شبکه ذیل نام مقدس شما قرار بگیرم، بشم واسطه، منم میخوام واسطه باشم، برسونید که برسونم. اینو میپسندن یه اینجوری بگیم و بخواب. خدا میدونه آدم بعضی وقتا بعضی رو میبینه قد تعجب میکنه که به چه به روز خودش برده بدبخت روسیا، که مثلا تو خونه تو محورهای تماس مستقیم که اونجا باید نقشه وساطت رو داشته باشه این بخیله. راجب این شما چی میخواییم بگیم بیا ازم حرفتون چیه؟ راجب زنش دخیله، راجب بچه هاش دخیله، راجب شوهرش دخیله. این دیگه چه به دست میخوره تو این آدم؟ ازم کجا ایستاده این آدم؟ گفت فضلن از دیگرم تا برسه بقیه. این چقدر کوچیکه، این چقدر تنگیش قفصی خودش رو اسیر کرده. چه اسارتیه واقعا، انسان دلش میسوزه. این چه اسارتیه، چه قفصی درست کرده برای خودش. روسیا شد کوچیک، این چه به درد میخوره تو این عالم. تو ضایعات این دیدید، این ضایعات میریزن دور. خیلی بخون چیز بدیه، خیلی صفت کثیفیه. هر چی داشته باشی، اینو که داشته باشی چی نداری، هر چی که داشته باشی، اینو که به این صفت، این صفت خبیث کسی مبتلا باشه هیچ چی نداره، چون با همین میره وسط جهنم و این چی گیرش نمیاد. تو تا مومن با زکات شناخته میشه، خیر میرسه. و اوسانی به زکات، به صلات و زکات مادون تو حیات، من تا نفس میکشم از این دست میگیرم، از این دست میدم، تا نفس میگشم اینجا یک دادم یه طور درتونه. آبرو، مال، چه میدونم، دعا، علم، دانش، معنویت، هرچی از ما تمام شد. پس دو تا کلمه رو دوستان خاطرشون این حدیثه، جود و نفس، جود و البذل، کدوم افضله و اصله؟ جود و نفسه، چون بذل اقتضاعات خودشو داره، شرایط خودشو داره، محدودیت های خودشو داره، ولی جود و نفس هیچ کدوم از این محدودیت ها رو نداره، اون افضله. مؤمن اینجوری داره، جهت قواره شخصیتی، جهت اون سیمای شخصیتش جواده. حالا این در همه اولیا درخشیده، کلهم این ویژگی رو دارن، جواده، اما آقامون امام جواد دیگه در این جهت درخشش خواسته نه، بله این در همه اولیا هست بدون استثنا، از این جهت هم کلهم نورون واحد در حقیقت نور، اما خب درخششه دیگه، درخشش ویژه‌ای داره در این امام بزرگ. امیدواریم انشاءالله با هم نصیب داشته باشیم دیگه، حالا امروزم روزشه که بادم انسان اون امروز اون روزیست که انسان از خدای متعال باید توقع تقرب داشته باشه. اللهم اینی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب و اتقرب به ما الیک خیر القرب، خیر القرب. انسان در یک چنین روزی توقع داره تقرب به خدای متعال رو. اون عطایی که من و شما خیلی بهش نیاز داریم اینه که ما را از این قفس، از این قفس بیرون بیارن که خودمون همجور پیچیدیم، دست و پای خودمون رو بستیم. مؤمن اهل پروازه، این با قفس نمیسازه، چون خودش رو حبس کرده. قد او بقت خود نوبو و او فقط خود ایوبو، اون اگه بخواید به کسی رحم کنید تو این عالم، اون منم. به اسیر باید رحم کرد، و کی اسیر دارم من که اینجور اسیر این نفس و این گرفتاری ها و این گناهان و مسیح هست، من اسیر تک. اگه بخواید به کسی رحم کنی امروز، اگر میخواد دل ولی خدا به حال کسی بسوزه، اون منم که باید بیشتر از همه دلش به حال من بسوزه، که اینقدر اسیرم. تسأله التوبة و النزوع عن الخوبة و من النار فکاک رغبته و العفو اما فی رقته. این چیزی که امروز از مقام حضرت جواد علیه السلام در پیشگاه خودم تا یک چنین توقع داشتیم. خب یه دعا هم بکنیم و از اون تمام به دعا رو گفتیم دیگه، همین بود که خوندیم از این متن نورانی ماه رجب. امروز امام رضا علیه السلام خیلی شاد شد، از آن قابل توصیف در میزنه، چقدر شاد شد، به شادی عادی نماد، اینقدر که پیغمبر اکرم در ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها خوشحال شد که قابل توصیف، چون یه تعریض ابتری بود دیگه، یه کوثری میخواست که تا قیامت همه این حرفا رو بپوشه. تو وقتی فاطمه سلام الله علیها متولد شد، هیچ شادمانی در قلب پیغمبرش و در حقیقت در قلب عالم امکان پیدا شد، در ظاهر و باطن عالم، که قابل توصیف نیست، به هیچ زبانی قابل توصیف نیست اون چه که اتفاق. و اما امروز در دهم رجب بعد از سالها مجددا یک چنین چیزی تکرار شد. ولادت حضرت جواد علیه السلام چنان خرسندی در قلب مقدس حضرت رضا علیه السلام به وجود آورد که اگه بخواید مقایسه کنید فقط با خوشحالی پیغمبر اکرم بر ولادت فاطمه میشه مقایسه کرد. خیلی لذت اتفاق افتاد، چون الجواب الجواب اونجا اون کوثر پاسخ داد، اینجا هم این ولادت پاسخ داد و شاد کرد امام علیه السلام، چون حرف و حاشیه داشت دروبر امام رضا علیه السلام چیزی دیگه نبود، درست شده بود. لذا شما بخواید امروز دعا کنید، این دعا خوبه، هر دعای امروز خوبه، من تا این دعا اینجوری بخواییم عدد دعا رو رعایت کنیم، اینجوری بگیم، بگیم خدایا تو رو قسمت میدیم به سرور قلب حضرت رضا علیه السلام در ولادت جواد سلام الله علیه، از سایه همین الان تا از این مجلس ما نرفتیم، ما رو از بصارت نفس، از بصارت عیبها و گناهها و معصیتهامون آزاد بفرما و برکات خودت رو ظاهرا و باطنا بر جمع ما به مناسبت این میلاد مسعود و خجسته و بر همه انجمنهای اسلامی ما، نه بر همه ملت عزیز ما، بر همه دوستان امام جواد در سراسر عالم نازل بفرما. امتداد این برکات رو در سابقه قرار بده، همه اهل برزخ رو از سایه، مخصوصا اونایی که به گردن اهل این جلسه حق دارن، از سایه، از درخشش این نور الهی فرح و سرور و انبساطی کرامت بفرما. به بعد هم تسلی میگیم تا قیام قیامت و تا دامنه قیامت همه دوستان محمد و آل محمد رو از فیض این ولادت حظ وافر به برکت دعایی که امروز در این جلسه داشتیم کرامت بفرما. خدا رو قسم میدیم به حق این مولود عزیز و به حقیقتش رهبر عزیز در از جان ما تا ظهور امام هست و در کنار اون حضرت حفظ بفرمایید. طول عمر با عزت، با برکت، با توفیقات روزافزون کرامت بفرمایید. ارواح مطهر شهدا امام راحل از ما و اهل مجلس ما شاد بفرمایید. از ناحیه همه ما و همه دوستان امام جواد علیه السلام بهترین پاداش ها رو به امام و شهدا کرامت بفرمایید. موانع ظهور مرتفع بفرمایید. ماها رو جزء بهترین یاران امام زمانمون قرار بده. دلهای غمناک زیادی این روزها هست در بین شیعیان که تو شرایط سختن، تو اسارتن، تو موقعیت‌های دشوارن، مخصوصا اونهایی که در سوریه تو شرایط سختن. سوریه باز نمیشه مطلبش به خاطر مثلا بعضی از مصلحت‌ها مطلب باز نشده، ولی شما بدونید که دوستان اهل بیت در سوریه تو شرایط فوق‌العاده سختی هست از جهت زندگی، این از جهت سیاسی به همدلله انفتاح هست، گشایش ها هست، کارو پیش رفته، تو اونا خبرهای خوشحال کنندش، این بخشش خوشحال کننده، اما اون طرف تو شرایط بسیار سخته که حالا من توصیه میکنم دوستان فعالیت کنن، شبکه رو فعال کنن، هر چقدر بتونید شما هم تو این ستاد یاری به خط مقاومت جمع‌آوری بشته باشید از پرکته بچه ها، خودتون دفاتر جا داره برای سوریه. حالا انشالله با اون ستاد مرکزی هم ارتباط بگیرید، هر کاری هم از مجموعه ما ساختن انشالله در این جهت کوتاهی نشید. در شرایط تمالودی هستن و مخصوصا گروه های شیعهشون و علویشون که تو محور این فشارها قرار داشتن، همه چیزشون برباد رفته، زندگی کلن متلاشی و صفر و زیر صفر جوری هم مثلا روی اینو تمرکز کردن، تو شیعه ها تمرکز شد، خیلی شرایط سخت شد. و البته در جاهای دیگه و جاهای دیگه در بحرین، در حجاز و در سایر جاها در شرایط سختن. خدای متعال رو تمیدیم به سرور قلب ولی خدا در این روز عزیز، اسباب فرج و کشایش و شادی همه این اندوختیده ها از دوستان امام جواد علیه السلام رو در سراسر عالم فراهم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت.